أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. المسألة الثالثة: لا تعتبر الطهارة من الحدث والخبث، ولا ستر العورة في السعي، وإن كان الأحوط الطهارة من الحدث. عرض سلام و وقت بخير خدمت همه گرامیان دارم. از خداوند منان عاقبت به خیری، سلامتی، توفیقات روزافزون رو برای همتون متواضعانه خواستارم. سومین مسئله از مسائلی رو که در رابطه با سعی بین صفا و مروه در کتاب شریف تحریر الوسیله حضرت امام راحل عظیم الشأن قدس الله نفسه الزکیه و رزقن الله شفاعته مطرح شده، مشتمل بر دو فرع. فرع اول عدم اشتراط طهارت از حدث، اعم از اصغر و اکبر و همینطور از خبث در حال سعیه، یعنی محرم که بعد از خوندن نماز طواف برای انجام سعی بین کوه صفا و مروه در مسعا حاضر میشه، لازم نیست وضو داشته باشه، حتی طهارت از حدث اکبر هم شرط نیست. کما اینکه وجود خبث و نجاست در لباس یا بدنش شرط نیست. این مطلب بین علمای شیعه مورد اتفاقه و تنها کسی که مخالفت کرده مرحوم ابن عقیله. برای روشن شدن جایگاه این مطلب در بین فقها اجازه بدید به برخی از متون وارده در این زمینه یه مراجعه بکنیم. مرحوم علامه حلی در صفحه 211 از جلد چهارم کتاب مختلف الشیعه در این رابطه نظرشون اینه که المشهور ان الطهارت لیست شرطا فی السعی. مشهور اینه که طهارت در سعی شرطیت نداره، بل هی مستحبتون، بلکه طهارت مستحب، خوبه که محرم در سعی با طهارت باشه. بعد هم فهمید که این که گفتم مشهوره ذهب الیه شیخانه و غیرهما، مرحوم شیخ طوسی و شیخ مفید، قائل به عدم شرطیت طهارت در سعی شدن و همینطور غیر اون دو بزرگوار از علما. هرچند و قال ابن ابی عقیل لا یجوز التواف و السعی بین الصفا و المروه الا بطهارت. ایشون همچنان که در طواف طهارت رو شرط میدونه، در سعی هم قائل به اشتراط طهارت شده. لذا ابن ابی عقیل فرمایشش اینه که طواف و سعی بین صفا و مروه حتما باید با طهارت باشه، پس طهارت شرطیت داره. اما عزیزان من، وقتی عبارت ایشون رو، عبارتی رو که مرحوم علامه در مختلف از ابن ابی عقیل نقل کرده که لا یجوز الطواف و السعی بین الصفا و المروه الا بطهارت، این عبارت رو وقتی در نظر میگیریم، گویا ایشون سعی رو هم همانند طواف عبادت نفسیه مشروط به طهارت میدونه. میخواد بگه همچنان که تهارت عبادت نفسیه ایست که مشروط به تهارت است، سعی هم عبادت نفسیه ایست که مشروط به تهارته. ولی کما این که علامه هم در اول فرمایش خودشون فرمودند، مشهور قائل به عدم اشتراط طهارت شدند. کما این که همین علامه باز در کتاب تذکره در صفحه 129 از جلد 8 می فرماید الطهاره، بحث طهارت رو در سعی وقتی مطرح میکنه، فرماید که وهی مستحبتون فی السعی غیر واجبتن عند علمائنا. طهارت در سعی بین صفا و مروه از مستحبات، واجب نیست. که اگر طهارت نباشه سعی مواجهه با مشکل بشه. بعد هم فرماید که این عدم اشتراط و قول به استحباب قول عامت العلماء، عموم علماء نظرشون همینه که طهارت در سعی لازم نیست. اون وقت قلیل فهمد للاصل، چون شک میکنیم آیا طهارت شرطیت دارد در سعی یا نه. اگر دلیلی به عنوان دلیل اجتهادی نداشته باشیم، اصل عدم اشتراط جاری میشه. مرحوم نراقی هم در صفحه 158 و 157 جلد 12 از کتاب مستند و شیعه عبارتشون اینه و لیست به واجبتن علی الحق المشهور. این طهارت در سعی لیست به واجبتن، واجب نیست. علی الحق یعنی مبنای حق و قول حق همینه، و المشهور هم هست، مشهور علما هم همین قول حق رو که به نظر مرحوم نراقی قول حق هست اختیار کردن. بعد از این که میفهمد که علی الحق المشهور ترقی میکنه، میفهمد بلل مجمع علی، بلکه عدم اشتراط طهارت در سعی اجماعی است. حیث لا تقده فیه مخالفت الشاذ، درسته حالا شخصی مثل ابن عقیل عمانی ممکنه مخالفت بکنه، ولی او در مقابل دیگرانی که قائل به عدم اشتراط شدند قول شاذ حساب میشه. حیث لا تقده فیه مخالفت الشاذ، افراد نادر مخالفت بکنند، لطمه ای به اجماعی بودن مطلب نمیرسونه. اون وقت چطور میخواید بگید که حق مشهور بلکه بلیل مجمع علیه اینه که طهارت در سعی لازم نیست؟ فهمد للسل سالم عن المزیل، برای اینکه اینجا اصالت عدم اشتراط طهارت جاری میشه و این اصل معارض نداره، چیزی نداره که این اصل رو از بین ببره، دلیلی که این اصل رو از بین ببره. بلیل مستفیزت بلیل متواترت معنن، دقت کنید دوتا اصطلاح رو که در مباحث اصولی زیاد خوندید، بلیل مستفیزه و به خاطر وجود روایات مستفیزه که تعدادشون زیاده، ولو حالا خبر واحدند، چندین روایت در این زمینه هست، حالا بنا به نظر بعضی ها بیش از 3 روایت و به نظر بعضی ها بیش از 7 روایت که میشه مستفیزه. بل المتواترت معنن، بلکه ایشون میگه تواتر معنوی در اینجا وجود داره، یعنی هر چند با لفظ واحد این مطلب نرسیده به حد تواتر، اما معنای این مطلب از در معنوی به حد تواتر رسیده. حالا فرض کنید 10 روایت فرموده لا یشترط الطهاره، لا تشترط الطهاره فی السعی، 50 تاش گفته لا تعتبر الطهاره فی السعی، یا سی 40 روایت فرموده السعی غیر مشروط به طهاره. به هر حال همه اینها یه معنا رو میرسونه ولو الفاظ مختلفه. اینو بگیم تواتر معنوی، که معنای واحد ولو در قالب الفاظ مختلف رسونده شده باشه به حد تواتر. خب پس ایشون فهمت بلکه متواتر معنویه این عدم اشتراط طهارت در سعی، کل اخبار الوارده فی حدوث الحیضه بعد الطواف قبل السعی، مثل روایاتی که وارد شدن در مورد حادث شدن حیض برای بانوی محرمه بعد از انجام طواف و نمازش مثلا و قبل از اینکه وارد سعی بشه. به هر حال پیش میاد ممکنه بانوی که در سن منتهی هست قبل از طواف حائض بشه، وسط طواف حائض بشه، بین طواف و نماز، یا نه اینا رو انجام داده قبل از اینکه در مسعا سعی بکنه حائض شده. اگر بعد از طواف و قبل از سعی حائض بشه، روایات میگن و انها تسعا، چنین مرئی با اینکه حائض است، مرئی حائض تسعا سعی خودش انجام میده، پس معلوم میشه در سعی طهارت از حیض که حدث حساب میشه شرط نیست و حائض میتونه سعی بکنه. و هی کثیره، مرحوم نراقی میفهمد که این اخباری که در مورد سعی حائض وارد شده زیاد. خب پس با برخی از اقوال وارده از بعضی از علما آشنا شدیم و ببینید که آیون گاهی ادعای اجماع، گاهی حداقل شهرت می کنند بر چنین فتوایی. اما عزیزان من، با توجه به اینکه تحقق شهرت یا اجماع در اینجا به خاطر روایاتی است که در این رابطه وارد شده اند، لذا خب وظیفه ما در استنباط اینه که بریم سراغ اون روایات، ببینیم آیا اون روایات همچنان که برای دیگران موجب به دست آمدن این فتوا شدن، برای ما هم مستند چنین فتوایی میشن یا نه. و وقتی به روایات مراجعه میکنیم و به دقت اونها رو مورد موشکافی قرار میدیم، روشن میشه که بله، عدم اشتراط طهارت از حدث اصغر و همینطور طهارت از حیض از روایات استفاده میشه. خواهیم دید اونی که در روایات هست بحث حدث اصغر مطرح شده که در سعی طهارت از حدث اصغر لازم نیست، همینطور بحث از حیض که در طهارت که در سعی طهارت از حیض شرط نیست. اما ببینیم آیا در مورد عدم اشتراط طهارت از جنابت چی بگیم. روایات رو بررسی میکنیم، به نصی ما دست نیافتیم که در نصی مثلا اشتراط یا عدم اشتراط طهارت از جنابت رو مطرح کرده باشند. لذا با اجازه عزیزانم، وقتی به روایات وارده در این زمینه مراجعه می کنیم، می بینیم این روایات به دو دسته اند. طایفه اولای از روایات، روایاتی که بر عدم اشتراط طهارت از حدث اصغر در سعی دلالت میکنند. این روایات میگن که در سعی طهارت از حدث اصغر معتبر نیست، شرط نیست. اجازه بدید از باب نمونه من چهار تا از روایات رو خدمتتون عرض بکنم. همه این روایات توجه کنید در جلد نهم کتاب شریف وسائل شیعه باب 15 هم از ابواب سعی. حالا عدد روایات فهم کنید شمارشون، پس باب 15 از ابواب سعی که مرحوم شیخ الرعاملی درش 8 تا روایت رو آورده، ما 4 تاشو تحت این طایفه بررسی میکنیم. جواز السعی علی غیر طهارتین. در واقع اولین روایت در این زمینه همون حدیث اول از این باب 15 هم از ابواب سعی در جلد 9 همه. ببینید مرحوم شیخ الرعاملی فهمید که محمد بن الحسن به اسناده ان موسی بن القاسم ان صفوان بن یحیی ان معاویه بن عمار، سند کاملا صحیح بودنش برای عزیزان روشنه، چون مرحوم شیخ طوسی با اسناد خودش از موسی بن قاسمی نقل میکنه که توثیق خاص داره، جلیل القدر و واضح الطریق و واضح الحدیث و حسن الطریق، شخصیت بسیار خوبی است. او داره از صفوان بن یحیی نقل میکند که اوثق اهل زمانه عند الاصحاب، اوثق نه ثقه، از همه معاصرین خودش اطمینان و وثاقت به او بیشتره و اعبدهم پیش اصحاب عابدترینه، همون جریان سه برابر انجام دادن عباداتش همیشه یادتون هست. صفوان ان معاویه ابن عمارن که این روزا خیلی ازش حدیث نقل شد، از شاخصترین و بزرگان اصحاب ما و شایستگان شیعه است، پیشگام است و جایگاه بسیار بزرگی در بین شیعه ها داره و در این حال توثیق خاص هم شده، گفتن ثقتون. این معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که قال لا بأس ان تقضی المناسک کلها الا غیر وضوء الا التواف فان فیه صلاتا والوضوء افضل. خب المناسک جمع محلا به الف لام، مفید عموم دیگه، پس همه مناسک حج و عمرت رو اشکالی نداره که تازه با آوردن کل تأکیدش هم میکنه، پس یه قضیه عامه، یه خطاب عامیه، به نحو عموم ظهور در عموم داره. فرماید که همه مناسک انجامشون، قضا اینجا معنای اصل انجام ها، نه اینکه انجام در خارج وقت، قضا در اینجا معنای انجام دادن، اتیان نمودن، پس اشکالی نداره انجام دادن همه مناسک بدون وضوء الا طواف، اینم مستثنای متصلش، فقط طواف نه. چرا که فان فیه صلاتا، در طواف نماز هست، چون به دنبال طواف نماز هم باید خونده بشه، اونجا طهارت شرطه، اما داشتن وضوء افضل، بالاخره درسته بدون طهارت میشه سعی رو انجام داد، میشه تقصیر رو انجام داد، اما چه خوبه که محرم حتی چه در حال احرام، اونجایی که میخواد نیت احرام بکنه، چه در حال حرکت، در همه این احوال وضوء داشته باشه، خیلی خوبه. این اولین روایت که سند صحیحه و دلالت هم روشن، همه مناسک غیر از طواف از جمله سعی رو میفهمد که بدون وضو میشه انجام داد، با حدث میشه انجام داد، پس طهارت از حدث شرط نیست. حدیث دوم صحیحه رفاعت ابن موساست که باز در همین باب 15 از ابواب سعی حدیث دومه. ببینید و انها ان صفوان ابن ابی و ابن ابی عمیرین ان رفاعت ابن موسا، یعنی دوباره مرحوم شیخ طوسی در تهذیبش از صفوان ابن یحیی که اوثق و اعبد اهل زمان هست و جای تردید نیست. و ابن ابی عمیر اینجا از این دو نفر، ابن ابی عمیر هم محمد ابن ابی عمیر معلومه، حتی مرسلاتش هم شما بهش اعتنا میکنید، چرا که لا یروی ولا یرسل الا ان ثقه. او داره نقد میکنه ان رفاعت ابن موسی. این رفاعت ابن موسی ولو یه مدتی از عمر خودش مشکل اعتقادی پیدا کرده، واقفی بوده، ولی بعدن به مذهب حق برگشته و شیعه است و در این حال توثیق خاص داره. لذا سند مشکلی نداره، سند صحیح است. خب رفاعه قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اشهد شیئا من المناسک فانا الا غیر وضوئن، آیا در چیزی از مناسک حاضر بشم در حالی که وضو ندارم؟ آیا بدون وضو میتونم مناسک عمره و حج را انجام بدم؟ قال نعم الا الطواف، نعم الا الطواف بالبیت فان فیه صلاتا. بس بازم پاسخی که امام علیه السلام از سؤال رفاعه میده اینه که در سعی وضو لازم نیست، طهارت از حدث لازم نیست. حدیث بعدی خبر زیدون شحام هست. این خبر به عنوان حدیث چهارم این بابه. توجه بکنی در حدیث چهارم و به اسناده عن سعد بن عبدالله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحمید عن ابی جمیلة المفضل عن ابی جمیلة المفضل ابن صالح عن زید الشحام. خب اینجا مرحوم شیخ حر عاملی نقل میکنه از شیخ طوسی که شیخ به اسنادی عن سعد بن عبدالله، سعد بن عبدالله اشعری قمی از بزرگان شیعه، فقیه شیعه و شخصیت شاخص شیعه شمرده شده، گفتن شیخ هذه الطائفه و فقیهها و وجهها یا ففقیههم و وجههم. خیلی شخصیت جلیل القدری است و واسع الاخبار، زیاد در سلسله سندهای روایات وارد شده، توثیق خاص هم داره، گفتن ثقه است. او داره نقل میکنه ان موسى بن الحسن، این هم از اشعری های قمیه و شخصیت جلیل القدری است که بسیار دقیق و در این حال مورد اطمینان و وثوق، توثیق خاص داره. او داره نقل میکنه ان محمد بن عبدالحمید، محمد ابن عبدالحمید جالبه در موردش گاهی او رو از اصحاب امام رضا شمردن، گاهی گفتن نه او از اصحاب امام عسکریه، گاهی گفتن نه اصلا او از هیچ امامی نقل حدیث نمی کنه. لذا یه مقداری اینجا ما متزلزل میشیم در سند. و تازه او داره نقل میکنه ان ابی جمیلة مفضل ابن صالحین، مفضل ابن صالحی که کنیش ابی جمیله است، اما شخصیت های مجهوله در سلسله سند هاست. به خاطر این دو شخصیت سند رو صحیح نمیدونیم. اما ابی جمیله که مفضل بن صالح باشه نقل میکنه عن زید شهام، زید شهام رو گفتن که از دو امام بزرگوار نقل حدیث داره، هم از امام صادق علیه السلام و هم از امام کاظم علیه صلوات الله، و شخصیت مرد وثوق و اطمینان هم هست، توثیق خاص داره. به هر حال در این روایت که سند خیلی چنگی به دل نزد، زید شهام عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، قال سألته عن الرجل یسعى بین الصفا والمروه على غیر وضوء. میگه سوال کردم از مرد، از شخصی که آیا میتونه بدون وضوء بین صفا و مروه سعی بکنه؟ یسعى بین الصفا والمروه على غیر وضوء، آیا بدون وضوء میتونه بین صفا و مروه سعی بکنه؟ فقال لا بأس، امام صادق علیه السلام فرمودن اشکالی نداره. پس معلوم میشه طهارت از حدث اصغر در سعی بین صفا و مروه شرطیتی نداره. و چهارمین روایتی که در اینجا اجازه بدید در محضرش باشیم، خبر یحیی الازرق از امام کاظمی. این خبر حدیث ششم در این بابه، حدیث ششم از باب 15 از ابواب سعیه، و به اسناده عن صفوان پس مرحوم صدوق با سند خودش از صفوانی نقل میکنه که این صفوان ابن یحیی عن یحیی الازرق، یحیی ابن عبدالرحمن ازرق، گفتن از اصحاب دو امام بزرگواره، هم از اصحاب امام صادق هم از اصحاب امام موسی کاظم، و اینجا این روایت رو از امام موسی کاظم علیه السلام نقل میکنه. البته مرسله صدوق، و بارها گفتیم گاهی برای اینکه از ارسال محض خارج بکنه صدوق روایاتش رو، اسم بعضی از راویا رو میاره، لذا در حکم صحیح هست. خب یحیی الازرق میگه قلت لابی الحسن علیه السلام خدمت امام کاظم علیه السلام عرض کردم رجل سعى بین الصفا والمروه، فردی سعی بین صفا و مروه شو انجام داده. فسعى ثلاثه اشواط و اربعه ثم بال ثم اتم سعیه بغیر وضوء، سه چهار شوط که انجام داد رفت بول کرد برگشت و سعیش رو کامل کرد. اتم سعیه بغیر وضوء، بدون که وضوء بگیره سعیش رو کامل کرد. فقال لا بأس، اشکالی نداره. بله ولو اتم مناسکه به وضوء لکان احب الی، اگر مناسکش رو با وضوء و با طهارت انجام میداد محبوب تر بود، اما حالا که بدون وضوء تمام کرده اشکالی نداره. به هر حال در سند حدیث چهارم یه مقدار خدشه بود، اما بقیه از در سند مشکلی نداره، دلالتشون هم کاملا روشنه. تا اینجا از طائفه اول از روایاتی که در زمینه اشتراط یا عدم اشتراط به اصطلاح سعی به طهارت از حدث آوردیم، معلوم شد که طهارت از حدث اصغر در سعی شرط نیست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.